اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 16 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرها. نشست بین المللی خبرنگاران و رسانه های در تبعید افغانستان برای بررسی وضعیت خبرنگاران تبعیدی این کشور و راه‌های تقویت آنان در شهر برلین آلمان برگزار شده است. در این نشست دو روزه که از سوی صندوق اروپایی خبرنگاران در تبعید یا جی اکس فند زیر نام بازسازی رسانه های تبعیدی افغانستان، آزمون ها، فرصت ها و مسیر پیشرو برگزار شده، 150 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در تبعید از سرتاسر اروپا، کانادا و امریکا با گونه حضوری و آنلاین اشتراک کردند. رئیس این صندوق بر اهمیت حمایت پایدار از رسانه‌های تبعیدی تأکید ورزیده و این نشست را برای خبرنگاران افغان در تبعید خیلی مهم عنوان کرده است. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، گفته است که بحران ایجاد شده میان طالبان و حکومت پاکستان بر اساس توافقنامه دوحه قابل حل نیست و لازم است که کابل و اسلام آباد باید در این رابطه گفتگو کنند. خلیلزاد که توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان را در فوریه سال 2020 امضا کرد، روز پنجشنبه 14 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که برای جلوگیری از تشدید بحران به شمول جنگ رو در رو، گفتگو بین طالبان و پاکستان نیاز است. خلیلزاد به اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان نیز اشاره نموده، آن را سیاست جبر حکومت آن کشور خوانده است. با گفته او، در توافق دوحه چیز به وضوح در مورد تهدیدات تروریستان از پاکستان به افغانستان یا برعکس آن بیان نشده است. خلیلزاد گفته است که فرض بر این بود که هر دو کشور در مورد این موضوع مهم با یکدیگر گفتگو کنند و اکنون زمان شروع این روند است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه جنوری تا اکتبر سال روان میلادی، سازمان‌های امدادرسان 26.5 میلیون نفر را تحت پوشش برنامه‌های امدادرسانی قرار داده که از این میان 22.9 میلیون نیازمند کمک مستقیم دریافت کردند. بر اساس گزارش اوچا که ناوقت پنجشنبه 14 دسامبر نشر شد، 21.3 میلیون نفر با حمایت‌های غذایی و معیشتی، 13.7 میلیون نفر با مراقبت‌های صحی و 8.9 میلیون نیازمند دیگر نیز با حمایت‌های آب و حفظ صحه تحت پوشش قرار گرفتند. گزارش گفته است که 4.8 میلیون کودک و زن باردار و شیرده از کمک‌های تغذیه، 2.4 میلیون تن از کمک‌های حفاظتی و 2 میلیون کودک از آموزش و 590 هزار نفر با سرپناه اضطراری و وسایل خانه مستفید شدند. با گفته دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، منابع محدود منجر به دوره‌های کمتر کمک و کاهش جیره کمک به نیازمندان شده است که در نتیجه 18 میلیون تن کمک غذایی دریافت نکردند و 3.4 میلیون نفر دیگر نصف کمک‌ها را دریافت نمودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس ایران دیروز جمعه 15 دسامبر گفت در نتیجه حمله تروریستان بر یک پایگاه پلیس در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان، کم از کم 11 افسر پلیس کشته و چندین تن زخم برداشته است. با گفته پلیس، تعداد از مهاجمان نیز در گلوله‌باری با نیروهای امنیتی کشته شده اند. علیرضا مرحمتی، معاون والی این ولایت، به تلویزیون دولتی گفته است که شماره از تروریست ها با اقدام ناجوان مردانه به مقر نیروهای انتظامی این شهر حمله کردند که متاسفانه در این حمله حدود 11 تن از افسران نیروی انتظامی به شهادت رسیدند و شماره هم زخم برداشتند. گروه جیش العدل در بیانیه کوتاهی که در تلگرام خود نشر کرده، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. جیش العدل در فهرست سیاه ایران به عنوان گروه تروریستی قرار دارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران اتحادیه اروپا 14 دسامبر با وضع 12 دور تعزیرات بر روسیه توافق کردند، اما اتریش برای امضای تحریم‌های تازه شرط گذاشت. این تعزیرات به دلیل تهاجم نظامی مسکو بر اوکراین وضع می‌شود که صادرات الماس روسیه را هدف قرار داده و به نفت این کشور نرخ تعیین می‌کند. رهبران 27 عضو این اتحادیه در یک اعلامیه مشترک که در جریان نشست در بروکسل صادر شد، از این تعزیرات جدید استقبال کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 بدین سو اتحادیه اروپا مجموعه از تعزیرات بی‌سابقه را بر مسکو وضع کرده است. اما این دور جدید تعزیرات که قرار است به گونه رسمی نشر شود با مخالفت اتریش مواجه شده است. دو منبع آگاه به این روند میگویند که اتریش شرط گذاشته است که برای اینکه تعزیرات اتحادیه اروپا را امضا کند، اوکراین باید بانک بین المللی رایف آیسن، بزرگترین بانک غربی در روسیه را از فهرست سیاهش بیرون کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 14 دسامبر گفت ایالات متحده در قبال آتش بس میان اسرائیل و حماس مسئولیت تاریخی دارد. اردوغان گفته است که قطع حمایت بدون قید و شرط ایالات متحده از اسرائیل میتواند آتش بس فوری را تضمین کند و هشدار داد که این جنگ عواقب منفی را در قبال خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه در جریان مکالمه تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که واشنگتن باید هر چیز زودتر آتش بس در غزه را تضمین کند. ریاست جمهوری ترکیه با نشر اعلامیه به نقل از رهبر این کشور نوشته است که گفته است تشدید و طولانی شدن حملات اسرائیلی میتواند عواقب منفی منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. قصر سفید گفته است که خواستار توقف هرچی فوری جنگ میان اسرائیل و حماس است، حالان که وزیر دفاع اسرائیل میگوید این جنگ چند ماه دیگر طول خواهد کشید. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید پنجشنبه 14 دسامبر گفت جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در جریان سفرش به اسرائیل در مورد کاهش شدت عملیات نظامیان اسرائیلی در غزه نیز صحبت کرده است. تلفات فزاینده غیر نظامیان در عملیات اسرائیل بر غزه مایه کشیدگی میان ایالات متحده و اسرائیل شده است. کوربی در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت همه خواستار توقف هرچی فوری جنگند و اگر حماس بخواهد جنگ همین امروز متوقف خواهد شد، اما به گفته وی به نظر می‌رسد که این کار در حال حاضر تحقق نخواهد یافت. او گفت واشنگتن شرایط را برای اسرائیل دیکته نمی‌کند، اما به گفته وی سولیوان در دیدار با مقام‌های اسرائیلی پرسش‌های دشواری را در مورد تهاجم نظامی اسرائیل بر غزه مطرح کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که قاطعانه از اسرائیل حمایت کرده است، روز سه‌شنبه از تلفات غیر نظامیان فلسطینی در غزه انتقاد شدید کرده، گفت که اسرائیل با بمباردمان غزه حمایت جهانی را از دست می‌دهد. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با سولیوان گفته است که جنگ با حماس تا زمان پیروزی مطلق ادامه خواهد داشت. در حالی که گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده غزه پس از جنگ بالا گرفته است، جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید می‌گوید که اشغال درازمدت غزه برای اسرائیل مناسب نیست. جزئیات خبر را از همکارم میر عبدالقادر مشرف میشنوید.
مشاور امنیت ملی قصر سفید پس از دیدار با مقامات ارشد اسرائیلی گفت که در نهایت کنترل غزه، اداره غزه و امنیت غزه باید به فلسطینی ها منتقل شود. جک سولیوان این را هم گفت که ایالات متحده و اسرائیل هم نظرند که جنگ در غزه ماها طول خواهد کشید، اما به گفته وی بحث های فشرده در مورد مراحل بعدی درگیری و پس از ختم درگیری نیز جریان دارد. یک مقام ارشد دیگر دولت ایالات متحده گفت که واشنگتن به اسرائیل گذر از مرحله بمباران گسترده به عملیات‌های نظامی کوچک را نیز به بحث گرفتند. سالمان روز جمعه به کرانه غربی سفر کرد و با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز دیدار کرد. دفتر ریاست اداره خودگردان فلسطین در بیانیه اعلام کرد که عباس به سالمان گفته است که غزه بخش جدایی ناپذیر کشور فلسطین است و افزوده است که جدایی یا هر گونه تلاش برای منزوی کردن بخشی از آن غیر قابل قبول است.
ادامه خبرها. کنگره ایالات متحده آمریکا 14 دسامبر برای سال آینده بودجه دفاعی بزرگ 886 میلیارد دلاری را تصویب کرد. این بودجه 28 میلیارد دلار بیشتر از بودجه دفاعی سال گذشته ایالات متحده است. این بودجه وسیع که پس از مجلس سنا در مجلس نمایندگان نیز تصویب شد، برای تقویت وضعیت بازدارندگی و دفاعی آمریکا و مبارزه با نفوذ در حال رشد چین در منطقه اندوپاسیفیک میلیاردها دلار فراهم می‌کند. این سند همچنان یک برنامه کمک نظامی به اوکراین را تمدید می‌کند و اجازه می‌دهد تا کمک 300 میلیون دلاری به کیف به گونه تدریجی در دسترس حکومت قرار گیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه دوم صبحگاهی امروز برای شما گرد هم آورده‌ایم. به دنبال تصمیم وضع تعزیرات بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیشین افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، برخی از تحلیلگران میگویند که این اقدام میتواند آغاز روند تعقیب سایر مقام‌های افغان باشد که در جریان دو دهه پسین در فساد در افغانستان دست داشتند. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش می‌دهد.
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، واشنگتن برای نخستین بار بر دو تن از مقام‌های دولت سابق افغانستان به دلیل ارتکاب فساد تحریم وضع کرد.
ما در برابر اعضای سابق پارلمان افغانستان و اعضای خانواده‌شان اقدام را اتخاذ کرده ایم که آنان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کند.
وزارت مالیه ایالات متحده به روز دوشنبه بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که عضویت ولسی جرگه سابق را داشت تحریم وضع کرد. به گفته این وزارت، رحمانی ها در پرداخت رشوت برای راه یافتن به ولسی جرگه و احراز کرسی ریاست آن، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت به نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشت. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که اداره تحت امرش در انجام این تحقیقات وزارت مالیه را همکاری کرده، گفته است که جرایم مرتبط به نفت برای رحمانی ها ثروت را فراهم کرد که بر اساس آن به مقام های بلند را یافتند و توانستند که یک شبکه مالی بین المللی را ایجاد کنند. میر رحمان رحمانی موارد ذکر شده از جانب وزارت مالیه ایالات متحده را به اساس خوانده است. بل روجیو، تحلیلگر در نهاد دفاع از دموکراسی ها، به این باور است که این قضیه می تواند آغاز روند تعقیب آن مقام های سابق افغانستان باشد که به فساد متهمند.
باور دارم که این کار آغازگر اقدام در برابر آن مقام‌های سابق افغان می باشد که از سال 2001 تا سال 2021، یعنی در جریان حضور ایالات متحده در افغانستان، مرتکب فساد شدند.
قبل از سقوط نظام سابق در افغانستان، سرمفتش ویژه ایالات متحده به قانونگذاران آمریکایی از موجودیت فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده بود. در حالی که نزدیکان میر رحمان رحمانی از قراردادهای نظامیان آمریکایی در افغانستان تلقی می شوند، پرسش این است که ایالات متحده چرا در زمان حضورش در افغانستان در برابر چنین افراد دست به کار نشد؟
یک موضوع به نهایت پیچیده است و ممکن یکی از چیزهای باشد که تلاش‌های ایالات متحده و غرب را در جهت استقامت دادن حکومت افغانستان در مسیر درست واقعاً آسیب رساند. مشکل این بود که رحمانی‌ها و دیگران افراد قدرتمند بودند، هم در داخل افغانستان و مناطق خود و هم در داخل حکومت افغانستان. حقیقت این است که در جریان حکومتی که به دلیل قدرت افراد به مانند رحمانی‌ها حاکم بود، دستان ایالات متحده بسته بود.
ولی سید مسعود، استاد سابق فاکولته اقتصاد در کابل، وضع تحریم بر رحمانی ها را نتیجه تفتیش پس از انجام کار می خواند.
ولی که سوال عمدی که چرا در زمانش مورد مطالعه قرار نگرفت و در زمانش بحث نشد که وقتی که در افغانستان بودن همگی با امریکایی هم بودن، برای اینکه زمان قابل تفتیش نبودن. این زمان نظارت می شده برای تطبیق اونمو اهداف که اینا داشتن به او کالا و به قراردادها، و تفتیش بعدی که صورت میگیره، تفتیش بعدی چنین گزارش صورت میده.
ایالات متحده علاوه بر ایجاد ممانعت در برابر سفر میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به این کشور، تمام ملکیت های آنان را در ایالات متحده منجمد ساخته و گفته است که هیچ فرد یا شرکت مالی آمریکایی اجازه داد و ستد با آنان را ندارد. در طول سال 2023 میلادی، ایالات متحده بیش از 200 فرد و نهاد را در ارتباط با فساد شناسایی کرده است. واشنگتن گفته است که برای رسیدگی به هر نوع فساد و به خاطر پاسخگو قرار دادن عوامل آن، با هماهنگی با متحدین و شرکای خود ادامه خواهد داد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
عبدالسبحان مصباح حقوقدان ساکن در ایالات متحده میگوید که از لحاظ حقوقی باید یک تناسب میان جرم و مجازات وجود داشته باشد که وضع تحریم ها بر مقامات طالبان در تناسب به آسیبی که ناشی از اقدامات آنان بر زنان و دختران وارد آمده است ناچیز است. آقای مصباح به صدای امریکا گفت که مردم افغانستان خواهان تامین عدالتند، اما وضع تحریم ها بر رحمانی ها هم بی وقت است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای مصباح.
به این تعذیرات گفتن که وضع این گونه فشارها و تعذیرات نمیتونه هیچ مشکل را حل بکنه، شما چی فکر میکنین؟ آیا این تعذیرات میتونه یک هشدار بر مقامای پیشین افغانستان که در دو دهه گذشته در فساد آلوده بودن هشدار باشه؟
بدون شک که این مورد هشدار برای گروه حاکم فعلی در افغانستان هم است، یک خبر خوش نیست برش، و در پهلوی از این یک هشدار برای فاسدین نظام قبلی است. ولی بحث اساسی در اراده سیاسی ایالات متحده امریکا هم است، بخاطر که ما اعتبار خود را نسبت به امریکا هم افغانها در اون وقتی که اونا حضور داشتن هم از دست داده بودن و هنوز هم بطور معلوم نمیشه که عدالت به معنای واقعی از او تأمین شود. ولی از این که طالب ها حاکم شدن و فرمان عفو را صادر کردن، عفوی که بر مبنای از او مردم افغانستان قربانی جرائم انواعی از جرائم در افغانستان شده بود، نو انواعی از فساد و مشکلات، بناهن ای یک اقدام ستودنی است در ذات خود. اما شک ما بالای قانونیت و تساوی پروسه و بالای مؤثریت از این که در آینده چه تأثیر برگزار خواهد داد، بالای از این هنوز هم ما شک داریم، با امید از این که این روند بیشتر شفاف شود و بر مبنای قانون شود، تا این که هم گروه طالبان متوجه از این باشه که خب اینا به یک مسیر درست در حرکت نیستن و هم فاسدین قبلی که به شمول ایالات متحده در اکثریت این نقاط کشور احساس مسئولیت میکنه و این مسئولیت باید از اینا گرفته شود که بالاخره عدالت به هر حالتش باید بالای از اینا تامین شود.
امروز ما در 20 سال پسین میبینیم در افغانستان پس از امنیت، فساد اداری یکی از مشکلات بزرگ و عمده جامعه افغانستان بوده. آیا در برابر این پدیده به گونه درست مبارزه نشده، یا اینکه سطح فساد به حد بوده که هر گونه اقدام علیه آن بسنده نبوده به نظر شما؟
ببینین، فساد در افغانستان در حقیقت دو نوع بود. یکی فساد بسیار بزرگی که مقامات دولتی به شمول جامعه جهانی به او دخیل بود، به شمول کارمندای امریکا که در اونجا کار میکردن بود، اداره به نام سیستیکا و امثال ازی، اینا بدون شک در این فساد اگر دخیل نمی بود امکان نمی پذیرد. یکی هم فساد به شکلی به سطح کوچک بود، متاسفانه که در هر دو عرصه فساد به یک فرهنگ تبدیل شده بود. هنوز همی فساد وجود دارد، دمی اداره طالبا هم فساد وجود دارد، طور نیست که خالی شده باشه. یک پدیده بسیار پیچیده است، مبارزه با او هم به سطح کوچکش بسیار مشکل، حتی ناممکن است. اما در سطح بزرگش متاسفانه که مبارزه در قبل فقط بر مبنای شعار بود، بخاطر که از دیدگاه حقوقی نقض قانون بزرگترین فساد محاسبه می شود. و متاسفانه که قانون در افغانستان از رئیس جمهور وقت گرفته تا اکثریت مقامات به شمول قوای ثلاثه قانون را نقض می کردن و این به یک فرهنگ تبدیل شده بود.
یک جان سپاس.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کارل اسکایو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفت که اگر شرایط جنگ برایشان اجازه دهد، این سازمان آماده است تا ظرف چند هفته آینده به میلیون‌ها نفر دیگر در غذا کمک‌ها را تحویل دهد. او تأکید کرد که این شرایط توسط برقراری آتش‌بس و باز کردن گذرگاه‌های بیشتر مقدور خواهد بود. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از سحر عظیمی میشنوید.
معاون برنامه جهانی غذا به تاریخ 14 دسامبر به خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود به غزه توضیح داد. اسکایو گفت وقتی نوبت به وضعیت مسئولیت غذایی میرسد، یافته های ما نشان میدهد که نیمی از جمعیت غزه با گرسنگی حاد مواجهند.
وقت صحبت از وضعیت امنیت غذایی به میان می آید، ما موفق شدیم در طول 7 روز نظرسنجی انجام دهیم. ما چیزی که در آنجا متوجه شدیم این بود که نیمی از جمعیت در باریکه غزه با گرسنگی شدید مواجه است. واقعیت تلخ این است که از هر 10 نفر 9 نفر به اندازه کافی غذا نمی خورند یا هر روز غذا نمی خورند و نمی دانند وعده غذایی بعدی آنان از کجا خواهد آمد.
اسکایو با تکرار صحبت های مارتین گرفتس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت عملیات بشردوستانه واقعا در آستانه فروپاشی است و در این شرایط نمی توان به شیوه منظم مساعدت ها را برای مردم تحویل داد.
ما آماده ایم تا ظرف چند هفته کمک های غذایی را به 1 میلیون نفر دیگر تحویل دهیم. البته اگر شرایط اجازه دهد و اجازه دهید این را تکرار کنم که اگر شرایط اجازه دهد که گذرگاه های بیشتر باز می شود و آتش بس بشردوستانه در باریکه غزه برقرار باشد تا ما بتوانیم به مردم بیشتری در باریکه غزه کمک کنیم.
او خواستار انعطاف پذیری بیشتر کشورها با کمک‌های مالی شد و افزود که کشورهای منطقه می‌توانند با روش قابل توجه‌تر برای کمک مالی از دیگران گام بردارند تا بتوانند در جاهای دیگر استفاده شود، زیرا این وضعیت در جاهای دیگر نیز وخیم است. پس از حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل که به گفته مقام‌های اسرائیلی 1200 کشته بر جا گذاشت و تندروان این گروه 240 نفر را گروگان گرفتند، اسرائیل حملات هوایی زمینی را بر غزه آغاز کرده که تاکنون به گفته مقام‌های فلسطینی منجر به کشته شدن نزدیک به 18800 فلسطینی که عمدتاً کودکان و زنانند می‌شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در کشورش را جنگ برای حفظ روح ملت آمریکا توصیف کرده است. کارزار انتخاباتی بایدن روی همین مورد و همچنین رسیدگی به تهدیدهای در برابر دموکراسی، دسترسی به حق سقط جنین و تمرکز روی دستاوردهای اقتصادیش تمرکز داشته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
با گرم شدن کارزارهای انتخاباتی، جو بایدن تلاش دارد تا رای دهندگان را قناعت بدهد که برنامه های وی در بخش های اشتغال زایی، حفظ حق دسترسی به سقط جنین، بهبود مسئولیت در حق حمل سلاح و اقداماتش برای حفظ دموکراسی زندگی امریکایان را بهتر ساخته است. او روی کرد منحصر به فرد را برای بس روی مسائلی که بیشتر طبقه متوسط با آن درگیر است، چون شغل، مالیات و مراقبت های صحی را پیش گرفته. یعنی چندین پیام را همزمان به رای دهندگان می رساند. مثلا او در شهر فیلادلفیا، زادگاه قانون اساسی امریکا، به ملای نجات گفت که آتش نشان ها زمان جلو آتش سوزی در خانه اش را گرفتند. یا وقتی که به حوزه انتخاباتی یکی از سرسخت ترین منتقدینش از حزب جمهوری خواه رفت.
سرمایه گذاری تاریخی را که امروز از آن تجلیل میکنیم در حوزه انتخاباتی لارن بوبرت عضو مجلس نمایندگان است. او یکی از رهبران تحریک افراطی طرفداران ترامپ است. او در کنار تمام همقطاران جمهوری خواهش علیه تصویب قانون رای داد که این گونه سرمایه گذاری برای اشتغال زایی را ممکن ساخته است.
نظرسنجی ها نشان میدهد که رای دهندگان آمریکایی بر علاوه نگرانیشان در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد آنچه حکومت بایدن توان تغییر دادن آن را ندارد نیز نگرانند و آن سن پیشرفته و توانایی جسمانی جو بایدن است. جو بایدن 81 سال عمر دارد و تقریبا 4 سال از دونالد ترامپ رقیب احتمالی اصلیش مسنتر است. بایدن در شب انتخابات سال آینده از رونالد ریگن، مسنترین رئیس جمهور امریکا، 5 سال بزرگتر خواهد بود. ایوان رات سمیت، عضو نهاد نظرسنجی بلوپرینت هد، میگوید
رای دهندگان در مورد سن هیچ یکی از نامزدان ما احساس راحتی نمی کنند. به نظرم مسئله سن یکی از نارضایتی های گسترده در میان رای دهندگان خواهد بود.
دونالد ترامپ که با طیف گسترده از اتهامات روبرو است، کارزار انتخاباتیش را در حاشیه حضورش در محکمه پیش می برد. ایوان رات سمیت، عضو نهاد نظرسنجی بلوپرینت هد، در این مورد گفت
دونالد ترامپ به نحو عجیب با حس نوستالژی مردم بازی میکند، یعنی طور نمایان میکند که زمانی که وی رئیس جمهور بود قیمت همه چیز پایین بود، در شرق میانه جنگ نبود، روسیه با اوکراین حمله نکرده بود، چین کمتر قدرت نمایی میکرد و غیره.
به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از یک سال باقی مانده و آنچه روشن است این است که در صورت برنده شدن هر یک از نامزدان پیشتاز، یعنی بایدن یا ترامپ، رای دهندگان آمریکایی با سابقه کاری هر یک از این دو آشنا خواهند بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که ادامه گلوله‌باری‌ها بر تجمعات مردمی در ایالات متحده همچنان جان افراد را می‌گیرد، حکومت به رهبری بایدن حمایت بیشتری را برای کمک به ایالت‌ها جهت کاهش خشونت با سلاح اعلام کرده است. اما توافق دو حزبی در کنگرس روی این مسئله هنوز حاصل نشده است. گزارش صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می‌شنوید. تا 13 دسامبر بیش از 635 شلیک دست جمعی در سال جاری در ایالات متحده توسط آرشیف غیر انتفاعی خشونت با اسلحه ثبت شده است که 7 مورد آن در مکاتب و دانشگاه ها بوده است. اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می‌دهد. مارگریت برایانت از آرشیف خشونت با اسلحه می‌گوید:
می دانید در امریکا در سال بین 15,000 تا 17,000 فیر مرمی صورت می گیرد. در برخی از گلوله‌باری ها از تفنگ های AR-15 و تفنگ های تهاجمی دیگر استفاده می شود. اما ما همچنین می دانیم که شمار زیادی از گلوله‌باری ها توسط تفنگچه های گلاکس 9 میلیمتری صورت می گیرد.
در اوایل دسامبر سناتورهای دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال 2004 منقضی شده بود احیا کنند. چک شومر رهبر اکثریت در سنا می گوید:
جای تعجب نیست که وقت آن ممنوعیت لغو شد یک جهش ناگهانی و چشمگیر در فیرهای دست جمعی و کشته شدگان ناشی از آن شلیک ها رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم.
جان باراسو سناتور جمهوری خواه دلایل خود را برای جلوگیری از این پیشنهاد بیان کرد. Almost every single page
of the bill that's in front of us today تقریبا هر صفحه از لایحه‌ای که امروز در مقابل ما قرار دارد محدودیت‌های جدید و بارهای جدید را برای افرادی که از قانون پیروی می‌کنند اضافه می‌کند. تمرکز باید بر سلامت روان، امنیت مکاتب و اجرای دقیق‌تر قوانین فعلی باشد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تایید قانون جوامع امن‌تر دو حزبی در سال 2022 گرد هم آمدند. این اولین قانون فدرال محفوظ ساختن اسلحه است که در نزدیک به 30 سال گذشته تصویب شده است. اما تا کنون در مورد تأثیر آن عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف طرفداران کنترل اسلحه و حق داشتن اسلحه دریافت شده است. نیک ویلسون از نهاد پژوهشی مرکز پیشرفت آمریکا می‌گوید: They closed some loopholes, making
it harder for people that shouldn't have guns to get them. آنها برخی از راه‌های گریز را بستند و گرفتن آن را برای افرادی که نباید اسلحه داشته باشند سخت‌تر می‌کنند. اما این محدودیت به اندازه کافی پیش نمی‌رود و ما نیاز داریم که کنگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند. سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح‌های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند تا دزدیده نشود یا به صورت غیر قانونی قاچاق نشود.
در این ماه کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ابتکاری را برای ارائه حمایت بیشتر به ایالت‌ها برای کاهش خشونت با اسلحه آغاز کرد. اما برخی تحلیلگران میگویند که با ورود به سال 2024 احتمال دستیابی طرف‌ها به مصالحه‌های جدید در سطح فدرال کمتر است. امی سویرر از بنیاد هریتج میگوید که این یک بنبست است، زیرا به گفته وی در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت برای درک این که مشکل چیست و چگونه باید به آن پرداخته شود صحبت صورت میگیرد. مارک برایند از انجمن خشونت با اسلحه پیشنهاد میکند که تغییر تمرکز بر آموزش، منابع صحت روان و نگهداشت امن سلاح ها میتواند به پیشرفت گفتگوها کمک کند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام با آغاز دوباره نشرات شامگاهی رادیو آشنا برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.